صبحانه با خبر.
هفته بامداد به وقت ایران، خوش آمدید به صبحانه با خبر امروز. با عرض سلام و درودهای گرم خدمت شما در این بامداد روز یک شنبه 11 مرداد 1394 خورشیدی برابر با دوم ماه اوت 2015 میلادی. امروز به استثنای رشت، تبریز و ایلام در سایر شهرهای کشور هوا آفتابیه و در بعد از ظهر در دیگر نواحی شهرهای نواحی غرب کشور هم آسمان اندکی ابری خواهد بود. امروز حداکثر دمای هوا بین 29 درجه در آباده تا 47 درجه در آبادان، 35 درجه در تهران، رشت، مشهد، سمنان، تبریز، یزد و شیراز، 31 درجه در کرمان، اصفهان، ساری، زاهدان و بیرجند، 34 تا 36 درجه در همدان، ایلام، سنندج و کرمانشاه، 46 درجه در اهواز و 40 درجه در بندر عباس. میرعلی حسینی هستم و به اتفاق همکارانم در تیم بامدادی رادیو فردا به مدت یک ساعت با صبحانه با خبری دیگر با شما همراه خواهیم بود. در تیم بامدادی مهرداد میردامادی سردبیر برنامه است، امیر در بخش فنی همراه ماست و مسئول تهیه خبر رویا کریمی مجد که هم اکنون با او همراه میشیم برای مطلع شدن از آخرین خبرها. با سلام شما رویا.
من هم سلام میکنم و روز خوبی رو برای شما آرزو میکنم. عباس عراقچی مذاکره کننده ارشد هسته‌ای میگوید پس از تصویب متن توافق هسته‌ای وین در شورای عالی امنیت ملی با امضای آیت الله خامنه ای این توافقنامه به قانون تبدیل خواهد شد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، عباس عراقچی که در جمع مدیران خبر صدا و سیمای ایران سخن میگفت تصویب توافقنامه در مجلس را به صلاح ندانست و گفت در صورت تصویب مجلس اقدامات داوطلبانه در متن توافق به قانون تبدیل می شود. این عضو ارشد مذاکرات همچنین تأکید کرد که ایران باید پیش از اظهار نظر کنگره آمریکا متن توافقنامه را تصویب کند تا بار به گفته او شکست مذاکرات بر دوش آمریکا قرار گیرد نه ایران. آقای عراقچی در سخنان خود به جزئیاتی منتشر نشده از مذاکرات هسته‌ای اشاره کرد، از جمله اینکه آیت الله خامنه ای دستور آغاز مذاکرات با آمریکا را پیش از دولت حسن روحانی زمانی صادر کرد که پیام جان کری به عنوان یکی از سناتورهای آمریکا توسط عمان به ایران رسید. متن مفصل سخنان آقای عراقچی در حالی در خبرگزاری صدا و سیما منتشر شد که تنها ساعاتی پس از انتشار این خبرگزاری خبر را تلفیقی از اطلاعات درست و نادرست دانست و آن را غیر قابل استناد خواند. با این همه متن کامل آن تا زمان تنظیم این خبر همچنان قابل دسترسی بود. دادستان پیشین تهران میگوید زخم‌ها و جراحات کشته شدگان کهریزک در سال 88 به ویژه محسن روح الامینی مربوط به زمانی که در بازداشت بودند نیست، بلکه به گفته سعید مرتضوی این زخم‌ها قدیمی و مربوط به قبل از اعزام به کهریزک است. به گزارش ایرنا، سعید مرتضوی پس از پایان جلسه دادگاهش مقصران اصلی مرگ کشته شدگان بازداشتگاه کهریزک را افرادی دانسته که به تعبیر او پشت صحنه بودند و از آنها به عنوان سران فتنه و ضد انقلاب هایی یاد کرده که به گفته او باید پاسخگو باشند. پیش از این یک دادگاه نظامی در تهران دو افسر نگهبان نیروی انتظامی را عامل قتل و مجرم شناخته و به قصاص نفس محکوم کرده بود که با گذشت خانواده های اولیای دم حکم قصاص آنها اجرا نشد. در پی اعلام گذشت خانواده های جوادی فر و کامرانی از شکایت خود از سعید مرتضوی به عنوان عامل قتل فرزندانشان، خانواده روح الامینی به عنوان تنها شاکی پرونده علیه سعید مرتضوی اقامه دعوا کردند. روز شنبه صدها کرد در شمال استان سلیمانیه عراق بر علیه حملات هوایی ترکیه به اهداف پیکاکا در شمال عراق راهپیمایی کردند. به گزارش رویترز، راهپیمایان کرد که از کشورهای ترکیه، ایران، سوریه و عراق گرد آمده بودند، با حمله پلاکاردهای علیه ترکیه و نیز مسعود بارزانی، رئیس جمهور منطقه خودمختار کردستان عراق، شعار می‌دادند. روز شنبه مسعود بارزانی با انتشار بیانیه‌ای از حزب کارگران کردستان خواست تا برای جلوگیری از کشته شدن غیر نظامیان در شمال عراق از این منطقه خارج شوند. این بیانیه ساعتی پس از آغاز دور دیگری از حملات جنگنده های ترکیه به مواضع پیکاکا منتشر شد. در جریان این حملات دست کم 6 تن کشته شدند. گمرک ایران در گزارش ماهانه خود از کاهش چشمگیر واردات و صادرات کشور از جمله افت 40% صادرات میعانات گازی خبر داد. میعانات گازی 22% از کل صادرات غیر نفتی ایران را تشکیل داده است. بر اساس گزارش 201 صفحه‌ای گمرک، واردات ایران نسبت به مدت مشابه سال قبل 20% و صادرات غیر نفتی ایران در 4 ماه گذشته بیش از 15% کاهش نشان می‌دهد. گزارش گمرک ایران همچنین نشان داده که واردات گندم برای مصارف انسانی 70% و واردات برنج نیز 58% کاهش داشته است. ایران در 4 ماه اول سال واردات خودرو را نیز تا نیم کاهش داده و به حدود 350 میلیون دلار رسانده، اگرچه صادرات خودروی ایران نیز پیش از 50% افت کرده و به حدود 92 میلیون دلار رسیده است.
با سپاس از رویا کریمی مجد، اینک ببینیم در ادامه و تا ساعت 7:30 چه خواهیم داشت. علی اکبر ناطق نوری، رئیس دفتر بازرسی آیت الله خامنه ای، میگوید حسن روحانی رئیس جمهور نمیتواند در مورد رفع حصر مهدی کروبی و میرحسین موسوی و همسرش تصمیم بگیرد و این موضوع در حوزه اختیارات مقامات عالی نظام است. در بحث اقتصادی روز، امروز احمد علوی به گزارش تازه مرکز پژوهش‌های مجلس خواهد پرداخت که گفته است اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها سبب نابرابری توزیع درآمد در میان شهروندان شده است. مروری بر مطالب روزنامه‌های امروز خواهیم داشت همراه با شهرام رفیع‌زاده که گذشته از اشاره‌ای به تیترهای صفحات اول چند روزنامه، مطالبی هم از میان صفحات درونی روزنامه‌ها دستچین کرده، هم روزنامه‌های سراسری کشور و هم روزنامه‌های استان‌های مختلف. به جهان ورزش هم سری خواهیم زد همراه با مهدی رستم‌پور. شماری از پیام‌های تلفنی شما را هم در این بخش خواهیم شنید، به اضافه پیامک‌های شما که چنانچه به دستمون برسه پخش خواهیم کرد. میتونید از همینک برای فرستادن پیامک از دو طریق اقدام کنید: از طریق تلفن با دو شماره 20-798-799-800 و 860، و همچنین از طریق ایمیل رادیو فردا به آدرس info@radiofarda.com. به گزارش خبرگزاری‌های داخلی ایران، علی اکبر ناطق نوری رئیس دفتر بازرسی آیت الله خامنه‌ای میگوید تصمیم‌گیری درباره مسئله حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی و رفع آن تنها در حوزه اختیارات مقامات عالی نظام است و این مسئله با گفتن و توصیه حل نمی‌شود. وحید پوراستاد،
رئیس دفتر بازرسی رهبر جمهوری اسلامی ایران، میگوید تصمیم گیری در خصوص مسئله حذف و رفع آن تنها در حوزه اختیارات مقامات عالی نظام است و بر حسب منافع ملی و خط قرمزها تعیین می شود. علی اکبر ناطق نوری همچنین گفت نه حسن روحانی و نه هیچ کس دیگری توانایی ورود و تصمیم گیری در خصوص موضوع حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی را ندارد. مرتضی کاظمیان، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس:
صحبت های آقای ناطق نوری البته واجد داده جدیدی نیست، اما از این جهت که ایشون مسئول بازرسی دفتر رهبر جمهوری اسلامی هست خیلی مهم هست، و همینطور با توجه به این که ایشون تاکید میکنه که هیچ کسی حتی آقای روحانی در این مورد نمیتونه وعده بده، به نظر من پیغام مهمی داره برای کنشگران مدنی، به ویژه اونهایی که به نوعی دلخوش بودن به برخی از وعده های انتخاباتی آقای روحانی که به نظر میرسه هیچ نسبتی با واقعیت نداره، یا دست کم این که چنان که آقای ناطق نوری تاکید میکنه باید منتظر نظر شخص اول نظام، یعنی آقای خامنه‌ای بود، برای تغییر وضعیت رهبران جنبش صف.
علی اکبر ناطق نوری با اشاره می که آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی بارها در خصوص مسائل داخلی خط قرمزهای خود را مشخص کرده گفت مسئله حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی با گفتن و توصیه حل نخواهد شد، بلکه اگر مقامات عالی مصلحت بدانند و تشخیص بدهند مسئله حل خواهد شد. پس از انتخابات سال 92 و پیروزی پیروزی حسن روحانی، موضوع حصر میرحسین موسوی و زهرا رهنورد و مهدی کروبی به برخی از تریبون‌های رسمی حکومت به ویژه مجلس شورای اسلامی کشیده شد. صدای علی مطهری نماینده اصولگرای مجلس که از منتقدین جدی حصر رهبران معترض به نتایج انتخابات سال 88 است.
این جانب حصر خانگی آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد را پس از پایان آشوب‌های خیابانی بدون حکم قضایی همچنان خلاف اصول متعدد قانون اساسی.
در ماه‌های گذشته موضوع حصر با انتقاد شدید و علنی برخی فعالان سیاسی نیز مواجه شده که مقامات مسئول در جمهوری اسلامی را متهم می‌کنند برخلاف قانون و محاکمه عادلانه قضایی موسوی و کروبی در حصر نگهداری می‌شوند. صدای صادق زیباکلام، استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران، که در فضای مجازی منتشر شده:
بالاخره شما یک استدلال که قرص و محکم پاش وایسین تا به امروز نتونستین ارائه بدین که آقا جون این دو نفر رو، این سه نفر رو ما به استناد چی گرفتیم حصر خانگی کردیم؟ به استناد چی؟ به استناد کدوم قانون؟ به استناد کدوم اصل؟ به استناد کدوم محکمه؟ این یعنی زیر پا گذاشتن قانون. شما قانون اساسی تو بردو بخون ببین کجای قانون اساسی شما میگوید که شورای عالی امنیت ملی، رئیس قوه قضاییه، مقام معظم رهبری، مجلس این حق رو دارند، بهشون داده شده که آدمایی رو بدون رسیدگی، بدون اینکه جرمشون معلوم بشه، بدون کیفرخواست، بدون محاکمه، اینا رو تا هر وقتی دلشون بخواد نگه دارن. کجای قانون اساسی اینو گفته؟
در دی ماه گذشته صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضاییه ایران، بر اساس آنچه که از تلویزیون دولتی ایران پخش شده گفته بود، حصر سران به تعبیر او فتنه کاملا قانونی است.
عده را افتادن این طرف اون طرف در رسانه ها، در مجامع میگن که این حصر خلاف قانونه. بسیار اشتباه میکنن. حصر هیچ خلاف قانون نیست. بحث حصر مصوبه شورای عالی امنیت ملی بود، ما حضور داشتیم، بر اساس مصالح اون رو تصمیم گیری شد و کسانی که قانون اساسی رو میبینن و بحث حق دادخواهی را که در قانون اساسی اومده مطرح میکنن که درستم هست، قانون اساسی همشو با هم باید دید، نه اینکه نؤمن به بعد و فرو به بعض باشه، یه اصل رو بپذیریم اصل دیگر رها کنیم.
علی مطهری نماینده اصولگرای مجلس چندی قبل با اشاره به اینکه دوام حصر به نفع هیچ کس در نظام جمهوری اسلامی نیست، در پاسخ به این سوال هم که برخی میگویند موسوی و کروبی باید توبه و اظهار پشیمانی کنند، گفت: وقتی اجازه نمیدهیم آنان حرف بزنند چگونه باید توبه کنند؟ بعد از توافق هسته‌ای اخیر ایران با قدرت‌های جهانی، برخی از چهره‌ها و گروه‌های سیاسی از حسن روحانی رئیس جمهور ایران می‌خواهند توجه بیشتری به مسائل سیاست داخلی، به ویژه یکی از وعده‌های انتخاباتیش، یعنی موضوع حصر رهبران معترض به نتایج انتخابات سال 88 داشته باشد، وعده‌ای که هنوز دورنمای روشنی برای حل آن وجود ندارد.
پس از گزارش وحید پوراستاد، اینک که با شما همراه بشیم و صدای شما رو بشنویم، ببینیم درباره مسائل مختلف چه گفتید.
آقای خامنه‌ای، شما که بدون هیچ قانونی آقای موسوی و آقای کروبی و خانه رهنورد را بازداشت خانگی کرده اید، روزی میرسد که نه شما هستید نه آقایون، کمی فکر به اون روز بکن.
اگه مردم ما نه که مثل من داخل ایران کارگریم، بی سواد بدبخ هستیم و بیکار هستیم، اگه فکر میکنن که جمهوری اسلامی پس از لغو تحریم ها و موافقت دنیا با ایران اینا دست از کارشون برمیدارن، ما اشتباه کردیم. فکر نکنم اینا اصلاح پذیر باشن. اگه بخواستن اصلاح پذیری بکنن، اگه بخواستن با مردم خوب باشن، تو این 37 سال خوب می شدن. متاسفانه روز به روز داره اعدام بیشتر میشه، روز به روز فقر دامن ما مردم ایران بیشتر میگیره. از هر نظر که بگی ما در فشار هستیم.
در جنوب غرب شهر کرج یه محله هست به نام گرچه که به ایستگاه مترو خیلی نزدیکه. در این منطقه یه چارهایی هست به نام چاره گلزار. چاره گلزار گلچه این چند سال اخیر شده میدان اعدام کرج. بهتر بگم میدان اعدام استان البرز، چون علاوه بر محکومان اعدامی کرج، دیگر محکومان اعدامی از هشتگرد و شهرزاد، هشتگرد و نظرآباد و طالقان و اشتهاد فردوس رو میارن این منطقه اعدام میکنن. پیروز هستم از استان البرز.
به برکت انقلاب اسلامی ما شاهدی نابودی جنگل‌ها، دریاچه‌ها، رودخانه‌ها، فساد در فوتبال، فساد در دولت مردان، دزدی‌های میلیاردی و بعد میگویند ما نه ظالمی و نه ظلم‌پذیر. به راستی چرا چنین شد؟
بنا به گزارش تازه مرکز پژوهش‌های مجلس، اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها به صورت پرداخت یارانه نقدی برابر به شهروندان در ابتدا نابرابری توزیع درآمد میان شهروندان را کاهش داد، اما پس از مدتی کوتاه نابرابری توزیع درآمد در سال‌های بعد افزایش یافت. امروز در همین زمینه است که با احمد علوی، استاد و کارشناس اقتصاد در استکهلم گفتگو می‌کنیم. سلام آقای علوی.
سلام و صبح شما بخیر آقای حسینی و همچنین همراهان این برنامه.
آقای علوی، می‌خواستم بپرسم چرا اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها نتونست به کاهش نابرابری پایدار درآمد میان اقشار گوناگون کمک کنه؟
عمده دلیل این امر اینه که نابرابری در ایران امری نهادینه و ساختاریه و نمیشه اون رو با تنها سیاست‌های اقتصادی عوام‌گرایانه و توزیع پول در کوتاه مدت حل کرد. افزون بر این عوامل حقوقی و سیاسی و اجتماعی هم هستند که در نابرابری نقش دارن، اما اگر تنها به بررسی عوامل اقتصادی بپردازیم میشه گفت که با افزایش تورم و کاهش اشتغال و رکود گسترده و همچنین اتلاف سرمایه ملی در قالب پروژه‌هایی مثل مسکن مر، اثرات پرداخت یارانه های نقدی خونسا شده. بنابراین از اونجایی که پرداخت یارانه های نقدی به کسر بودجه و اتلاف سرمایه ملی انجام میده و نابرابری اقتصادی رو در نهایت تشدید کرده.
آقای علوی، به عوامل حقوقی، سیاسی و اجتماعی در نابرابری اشاره کردید، این عوامل کدامند؟
به طور کلی بدون برابری حقوقی و توزیع موزون قدرت سیاسی و منزلت اجتماعی، انتظار برابری فرصت‌های اقتصادی یک انتظار عبثیه. نابرابری در ایران پدیده متشکل از همه این عوامل و تنها اقتصادی نیست. مثلا در قانون اساسی ایران و همچنین قوانین مدنی برابری فرصت‌های حقوقی و سیاسی میان روحانیون و غیر روحانیون، شیعه و سنی، مسلمان و غیر مسلمان، زن و مرد و اقوام به رسمیت شمرده نشده. بنابراین سیاست‌های توزیع مجدد اقتصادی حتی اگر کارآمد هم باشه به تنهایی نمیتونه مشکل پیچیده و چند وجهی نابرابری در ایران رو حل کنه.
اون وقت چه راهکارهایی میتونه راهگشای توزیع برابری منابع در ایران باشه؟
اگر مشکل نابرابری در ایران ساختاری و پیچیده است، راه حل هم میبایست متناسب با اون ساختاری بلند مدت و چند جانبه باشه. راه حل اساسی دگرگونی قانون اساسی و اصلاح نهادهای حقوقی، سیاسی و اقتصادی و اجتماعی به گونه ایه که حق برابر شهروندی و فرصت‌های برابر اقتصادی رو برای آحاد جامعه به رسمیت بشماره. افزون بر این، سیاست‌های اقتصادی عمدتاً می‌بایست معطوف به رشد اقتصادی پایدار، اشتغال و گسترش افزایش کیفیت تأمین اجتماعی و شبکه آموزشی و بهداشتی باشه، نه پرداخت یارانه‌های نقدی به این شکل.
بسیار خوب آقای علوی، خیلی ممنونم از شما.
متشکرم از شما حسینی.
با همکار روزنامه نگارمون شهرام رفیزاده هم هستیم. سلام آقای رفیزاده.
آقای حسینی سلام، صبح شما بخیر، درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
مرور بر روزنامه های امروز رو با دیداری از صفحات نخست روزنامه های اعتماد، ایران، رسالت و آفتاب یزد آغاز میکنید.
روزنامه اعتماد امروز در تیتریه که خودش با عنوان راز و رمز مذاکرات اظهارات آقای عباس عراقچی رو منتشر کرده، عضو ارشد تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی، که درباره جریان مذاکرات، پشت پرده مذاکرات و جزئیات توافق وین نکات مهمی رو بیان کرده. عکسیه که این روزنامه مربوط است به علی اکبر ناطق نوری از روحانیان اصولگرا که در حال حاضر به اصلاح طلبان و دولت آقای روحانی نزدیک پادکست از او به عنوان ناطق جدید یاد کرده. گفتگوی داره با آقای عبدالله رمضان‌زاده که سخنگوی دولت آقای خاتمی بود و در سال 88 بازداشت و سالها زندانی بود. ایشون گفته که نشانه های گشایش سیاسی رو مشاهده میکنیم. روزنامه ایران در تیتر یکی خودش گزارشی داره درباره اینکه موج توافق هسته‌ای به بازار دبی هم رسیده. عکسیه که این روزنامه آقای علی لاریجانی و علی اکبر ناطق نوری هست و توصیه‌های انتخاباتی این دو که این روزنامه از اونها به عنوان اصولگرایان معتدل یاد کرده. روزنامه رسالت در تیتر یکی خودش از قول علی لاریجانی رئیس مجلس نوشته که غربی‌ها اگر شیطنت نکنند توافق وین دستاورد خوبی برای ملت ایران دارد. روزنامه آفتاب یزد تیتر یکی خودش به اختصاص به نامه‌ای که بابک زنجانی از زندان به برخی نمایندگان مجلس نوشته و گفته که اقداماتم با دستور بود نه سرخور. و عکسی که روزنامه هم کاریکاتوری از محمود احمدی نژاد و گزارشی درباره این که احمدی نژادی ها نگران افشاگری های جدید اسحاق جهانگیری هستند.
روزنامه های آرمان و ابتکار گزارش هایی دارند درباره کاندیداتوری احتمالی هاشمی رفسنجانی و حسن خمینی در انتخابات مجلس خبرگان.
بله، روزنامه آرمان امروز گزارش مفصلی منتشر کرده، نوشته که در روزهای اخیر گمانه‌زنی هایی انجام شده درباره این که آقای اکبر هاشمی رفسنجانی، آقای حسن روحانی و همچنین حسن خمینی نوه آقای آیت الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی در انتخابات آینده مجلس خبرگان کاندید خواهند شد. اشاره کرده که در این فهرست که نزدیک است به دولت آقای روحانی و اصلاح طلبان، شماری دیگر از روحانیون به نوشته روزنامه نزدیک به اصلاح طلبان و اعتدالگرایان هم حضور دارن. اسامی سایر کاندیداهای احتمالی رو اعلام نکرده. اما آقای حسین موسوی تبریزی در یادداشتی در روزنامه آرمان منتشر کرده، تاکید کرده که مجلس خبرگان خیلی با اهمیت هست، به ویژه این دوره از مجلس خبرگان. روزنامه ابتکار هم از مثلث آقای هاشمی رفسنجانی، حسن روحانی و حسن خمینی به عنوان مثلث جماران برای مجلس خبرگان یاد کرده.
روزنامه جوان به انتشار خبر دیدار احتمالی حسن روحانی و باراک اوباما واکنش نشان داده. آقای رفیع‌زاده:
بله، به دنبال انتشار اخباری درباره دیدار احتمالی آقای حسن روحانی با باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا، روزنامه جوان که نزدیک است به سپاه پاسداران امروز در گزارشی انتقاد کرده از انتشار این اخبار در روزنامه‌های ایران و تاکید کرده که مسافران نیویورک به اندازه گلیمشان پا رو دراز می‌کنند. اشاره کرده این روزنامه که خواسته اصلاح طلبان هست که آقای روحانی با آقای اوباما دیدار کنه، اما روزنامه جوان تأکید کرده که آقای روحانی باهوشتر از اون هست که این کار رو انجام بده، چرا که بنوشته این روزنامه در صورتی که آقای روحانی با آقای اوباما دیدار کنه در بازگشت به ایران باید پاسخگو باشه.
و روزنامه خراسان از تعلیق دو نفر از عاملان انتشار اسامی بورسیه‌های غیرقانونی خبر داده. دلایل تعلیق این مقام‌های وزارت علوم چیه؟
روزنامه خراسان از قول آقای جبار کوچکی نژاد که نائب رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس نهم هست، نوشته که اعتراض داشتند برخی از نمایندگان اصولگرا به انتشار اسامی بورسیه‌های غیرقانونی در دولت آقای احمدی نژاد. و حالا آقای محمد فرهادی به نوشته این روزنامه وزیر علوم فعلی گفته که دو نفر از مقام‌های وزارت علوم به همین دلیل، یعنی انتشار این اسامی از سمت خودشون، تعلیق شدند. ماجرای بورسیه‌های غیرقانونی یکی از نقاط قوت دولت آقای روحانی در یک سال نخست بود و افشای اون توسط آقای رضا فرجی دانا وزیر وقت علوم که به استیضاح ایشون هم منجر شد.
خیلی ممنونم از شما آقای رفیع‌زاده.
متشکرم آقای حسین.
هر کجای ایران و جهان، هفت روز هفته، 24 ساعت شبانه روز، با
که یک اشکال کوچک فنی پیش اومد، پیشاپیش پوزش می‌خوایم. بدون شک به زودی این اشکال برطرف خواهد شد. تا اون موقع یکی دو تا پیامک هست و همچنین نظرات شما همراهان گرامی رادیو فردا بر روی وبسایت رادیو فردا به ویژه در پیوند با سخنان ناطق نوری. یکی از شنوندگان نوشته که من که معتقدم خود آقای خامنه‌ای هم قدرتی ندارد. دیگری نوشته، همراه دیگری با نام مستعار نوشته، سرچشمه بیقانونی در عدالت‌ها مشخص است. کسی که باعث برباد رفتن سرمایه‌های مردم شد کسی است که 8 سال فاجعه احمدی نژاد را به مردم و کشور تحمیل کرد. همراه دیگری در پیام خودش نوشته خیلی جالبه، یعنی رئیس جمهور جزء مقامات عالی نظام نیست؟ این پرسشی است که ایشون مطرح کرده. شنونده دیگری هم نوشته آیا تصمیم مقامات عالی نظام عقلانی و مستدل است؟ بعد ایشون گفته هنای آقای روحانی دیگر رنگی ندارد. و چند تا پیامک دیگه و اظهار نظرهای دیگه بر روی وبسایت رادیو فردا و یا فیسبوک رادیو فردا. خب در اینجا با مهدی رستم‌پور راهی جهان ورزش میشیم.
درود بر شما بینندگان و شنوندگان.
رو مشکل فنی ما همچنان لاینحل باقی مونده، بدون شک میدونید که همکاران ما در بخش فنی در حال برطرف کردن این اشکال هستند. یادآوری میکنیم که در پیام‌هایی که شنیدید، پیامک‌هایی که شنیدید یا پیام‌های تلفنی در برگیرنده نظرات شماست و رادیو فردا لزوماً این چنین نظراتی رو باش اون اشتراک عقیده نداره. تنها رادیو فردا به عنوان یک رسانه آزاد در بازتاب نظرات مختلف تلاش میکنه. فکر میکنم که ساعت حدود 7:26 است. اگر مهدی رستم‌پور گزارشش آماده شده به اتفاق میتونیم ببینیم و بشنویم.
درود بر شما بینندگان و شنوندگان عزیز، صبحتون بخیر. در رقابت‌های جهانی
این مشکل فنی همچنان باقی مونده، بهتره که پیش از اینکه این مشکل برطرف بشه، گویا برای فرستادن گزارش ورزشی با این مشکل فنی روبرو هستیم. به محض اینکه این مشکل برطرف بشه، دوستداران ورزش حتما گزارش ورزشی رو خواهند دید. فعلا بد نیست برای یادآوری سرخط مهمترین خبرها بار دیگه با رویا کریمی مجد همراه بشیم، هرچند که هنوز به ساعت 7:30 نرسیدیم. با پوزش مجدد از شما.
عباس عراقچی مذاکره کننده ارشد هسته‌ای میگوید پس از تصویب متن توافق هسته‌ای وین در شورای عالی امنیت ملی با امضای آیت الله خامنه‌ای، این توافقنامه به قانون تبدیل خواهد شد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، عباس عراقچی که در جمع مدیران خبر صدا و سیمای ایران سخن میگفت، تصویب توافقنامه در مجلس را به صلاح ندانست و گفت در صورت تصویب به مجلس، اقدامات داوطلبانه در متن توافق به قانون تبدیل می‌شود. داستان پیشین تهران می گوید زخم ها و جراحات کشته شدگان کهریزک در سال 88 به ویژه محسن روح الامینی مربوط به زمانی که در بازداشت بودند نیست، بلکه به گفته سعید مرتضوی این زخم ها قدیمی و مربوط به قبل از اعزام به کهریزک است. روز شنبه صدها کرد در شمال استان سلیمانیه عراق بر علیه حملات هوایی ترکیه به اهداف پکاکا در شمال عراق راهپیمایی کردند. راهپیمایان کرد که از کشورهای ترکیه، ایران، سوریه و عراق گرد آمده بودند، با حمله پلاکاردهایی علیه ترکیه و نیز مسعود بارزانی رئیس جمهور منطقه خودمختار کردستان عراق شعار می‌دادند. گمرک ایران در گزارش ماهانه خود از کاهش چشمگیر واردات و صادرات کشور از جمله افت 40% صادرات میعانات گازی خبر داد. میعانات گازی 22% از کل صادرات غیرنفتی ایران را تشکیل داده است. وزیر نفت ایران میگوید یک ماه پس از رفع تحریم ها توان تولید نفت ایران 1,000,000 بشکه افزایش خواهد یافت و ایران بار دیگر میتواند به تولید نفت 9.3 میلیونی معادل تولید پیش از تحریم ها بازگردد. بیژن زنگنه که در یک برنامه تلویزیونی سخن میگفت پیش بینی کرد که تا اواخر آبان ماه همه تحریم ها علیه ایران خواهد شد.
سپاس از رویا کریمی مجد. در ادامه صبحانه با خبر، چنانچه مشکل فنی ما حل بشه، نخست گزارشی خواهیم داشت درباره سخنان مسعود بارزانی که تگیان حملات هوایی جنگنده های ترکیه به مواضع کردها در عراق رو محکوم کرده، به ویژه که در طی این حملات
عده‌ای
غیر نظامی هم کشته شدن. پس از اون بار دیگه با شهرام رفیزاده همراه خواهیم شد برای نگاهی به مطالب روزنامه‌های استان‌های مختلف. فرج سرکویر هم خواهیم داشت برای نگاهی به رویدادهای فرهنگی و هنری، و بردیا افشین که از جهان موسیقی خواهد گفت. مسعود بارزانی، رئیس دولت اقلیم خودگردان کردستان عراق، روز شنبه در بیانیه‌ای از بمباران روستای زارگهلی در دامنه کوهستان قندیل در شمال عراق توسط جنگنده‌های ترکیه انتقاد کرد. بر اساس گزارش‌های غیر رسمی و منتشر شده از سوی رسانه‌های کرد، در حمله هوایی بمب‌افکن‌های ترکیه حداقل 10 غیر نظامی کشته و 15 تن دیگر زخمی شدند. به گزارش رویترز، ترکیه در روزهای اخیر در کنار حمله به مواضع گروه موسوم به حکومت اسلامی در سوریه، به اردوگاه‌های حزب کارگران کردستان ترکیه PKK در شمال عراق نیز حمله کرده. آنکارا اعلام کرده که این حملات در واکنش به قتل افسران و سربازان ترکیه‌ای صورت گرفته. بیشتر بشنویم از بهروز کارونی.
عراق در بیانیه خود اشاره کرد که تعدادی غیر نظامی در بمباران روز جمعه کشته شدند و از دولت ترکیه خواست دیگر اقدام به بمباران مناطق غیر نظامی نکند. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای بارزانی همچنین از تمام طرفین درگیری خواست به روند صلح بازگردند. از تورج عطابکی، کارشناس و پژوهشگر ارشد در پژوهشکده بین‌المللی تاریخ اجتماعی در آمستردام هلند، درباره مواضع دولت اقلیم خودگردان کردستان عراق می‌پرسم.
دولت اقلیم خودمختار کردستان سال‌هاست که با این مشکل روبرو هستش. از یک طرف تعلق قومی بین کردها این دولت رو مقید می‌کنه که از حقوق کردهای ترکیه دفاع کنه، و تلویحاً از فعالیت حزب کارگران ترکیه به نوعی حمایت کنه، لا اگر هم حمایت نمی کنه چشم بر این فعالیت ها بپوشه، و این البته نارضایتی دولت ترکیه رو در پی داره. از طرف دیگه رابطه تنگاتنگ اقتصادی این اقلیم با ترکیه و از جمله صدور نفت از این منطقه به خاک ترکیه یک نوع وابستگی اقتصادی بسیار چشمگیری رو برای این اقلیم فراهم میکنه.
پیش از بیانیه مسعود بارزانی، حزب کارگران کردستان PKK اعلام کرده بود که حملات هوایی ترکیه روند صلح را بی‌معنا کرده است. در این حال سخنگوی حزب اسلامگرای عدالت و توسعه گفته بود که ادامه روند صلح تنها در صورتی ادامه خواهد یافت که PKK خلع سلاح شود و اعضای آن از ترکیه خارج شوند. از تورج عطابکی میپرسم، آیا احیای مذاکرات صلح امکان پذیر است؟
باید دو عامل خیلی تعیین کننده رو در نظر بگیریم. یکی صحنه سیاست داخلی ترکیه است. حزب عدالت و توسعه بازنده انتخاباتی بودش که ما پشت سر گذاشتیم. در حال حاضر یک دوران برزخی رو در سیاست ترکیه ما میگذرونیم که هنوز دولت ائتلافی تشکیل نشده، هرچند که در خبرها بوده که حزب جمهوری خواه خلق توافق کرده که با حزب عدالت و توسعه دولت ائتلافی تشکیل بده، اما همچنان این فرایند میتونه شکننده باشه و دولت آقای اردوغان تلاش میکنه که حمایت حزب حرکت ملی ترکیه رو داشته باشن، که اگر قراره انتخاباتی داشته باشیم با فراخوان عمومی تکیه بر ناسیونالیسم ترکیه شاید زمینه رو برای به انزوا کشیدن یکی از احزاب کوچک و مطرح یعنی حزب دموکراتیک خلق ها که برنده این انتخابات بود، هرچند که به شکل بسیار بسیار کوچک، اما در صحنه ترکیه وارد شد و حمایت میکنه از خواستای کردها این رو در حقیقت پشت سر بگذاره. در طرف دیگر وضعیت شمال سوریه منطقه مرزی ترکیه هستش. در سالهای گذشته آقای اردوغان بسیار بد بازی کرد در صحنه این مناقشات سوریه، تمام کشورهای یار خودش رو از دست داد. حالا تلاش میکنه که خانه تکانی بکنه در سیاست گذاری های خارجی خودش و اگر بتونه یک منطقه حائلی رو بین ترکیه و سوریه فراهم بکنه که این منطقه حائل دو تا خاصیت داره. یکی این که میتونه تمام این پناهندگانی که شمارشون بسیار بسیار زیاده به یک معضل بسیار بزرگی برای ترکیه ایجاد کردن رو به اونجا روانه کنه و از طرف دیگه جلوی تشکیل یک منطقه خودمختار کرد رو در شمال سوریه بگیره، منطقه‌ای که میتونه همسنگ اقلیم شمال کردستان عراق باشه و سرانجام معالن برسه به یک دولت متحد کرد در نزدیکی مرزهای ترکیه.
یک روز پیش از بیانیه مسعود بارزانی، خبرگزاری دولتی آناتولی در ترکیه گزارش داده بود که 28 فروند هواپیمایی F-16 ترکیه روز جمعه 65 هدف نظامی را در شمال عراق بمباران کردند. به نوشته رویترز، بدعای رسانه‌های رسمی ترکیه در پی حملات هوایی این کشور حداقل 260 عضو پیکاکا کشته شدند. در مقابل بر اساس گزارش‌های منتشر شده از سوی رسانه‌های کرد، در حمله هوایی روز جمعه ترکیه حداقل 10 غیر نظامی کشته و 15 تن دیگر زخمی شدند. در این میان به نوشته رویترز، روز جمعه تظاهراتی علیه حملات هوایی ترکیه در شهر استانبول برگزار شد. در روزهای قبل نیز تظاهرات مشابهی در استانبول برگزار شده بود.
بهروز کارونی گزارش میداد. طبیعتاً ملاحظه میفرمایید که مشکل فنی ما هنوز برطرف نشده. مجدداً بابت این مشکل از شما پوزش میخوایم. دو تا اظهار نظر بر روی وبسایت رادیو فردا شده در پیوند با خبری که در روزنامه شرق درباره نشست شماری از نزدیکان محمود احمدی نژاد منتشر شده و از جمله در آن گفته به دیپلماسی دولت در آن صحبت شده. شنونده ای نوشته مردم ایران خودشون خوب و بد و تشخیص میدن و احمدی نژاد به تاریخ پیوست. مخاطب دیگری نوشته که آقای احمدی نژاد، شما فعلا به دنبال همان لولویی باشید که ازش صحبت کردید، سیاست رو ول کنید بدید به دست بزرگترها. خب امیدواریم که این مشکل برطرف شده باشه. به هر حال چنانچه نه، ولی صدا رو خواهید شنید. بار دیگه با شهرام رفیزاده وعده داریم. بار دیگه با شهرام رفیزاده همراه هستیم. این بار شهرام نگاهی داره به مطالب عمده روزنامه‌های استان‌های مختلف کشور. آقای رفیزاده، روزنامه وارش از تخریب 4 میلیون هکتار از جنگل‌های شمال برای ساخت ویلا خبر داده.
بله، روزنامه وارش در گزارش مفصلی که منتشر کرده اشاره کرده که بر اساس تحقیقاتی که در ایران انجام شده، در مدت 25 سال گذشته 4 میلیون هکتار از اراضی طبیعی و جنگل‌های شمال ایران واگذار شده یا تغییر کاربری داده شده و در اونها ساخت و ساز انجام گرفته. به ویژه این روزنامه از ویلاسازی به عنوان یکی از عوامل اصلی تخریب جنگل‌های شمال ایران یاد کرده. اظهارات آقای محمد درویش از فعالان محیط زیست و البته در حال حاضر از مدیران سازمان محیط زیست رو هم مورد توجه قرار داده. ایشون گفته که حدود 50 سال پیش در ایران 6.5 میلیون هکتار جنگل هیرکانی وجود داشته، ولی در حال حاضر این رقم به کمتر از 2 میلیون هکتار رسیده. علاوه بر این، روزنامه وارش در گزارش خودش اشاره کرده که سیل‌های اخیر به ویژه در استان مازندران هم یکی از پدیده‌هایی است که ناشی از تخریب گسترده جنگل‌ها در طول 3 دهه گذشته است.
روزنامه صبح ساحل گزارشی داره درباره وقوع 2 آتش‌سوزی پیاپی که سبب شوک شده در بندر عباس.
بله، روزنامه صبح ساحل در گزارش مفصلی اشاره کرده که حریق مجتمع تجاری و مسکونی ستاره جنوب و همچنین هتل هرمز که در مجموع 4 کشته و 35 مجروح بر جای گذاشته سبب شده که در بندر عباس شوک ایجاد بشه در میان شهروندان علاوه بر این روزنامه به مرگ یک آتش نشان هم اشاره کرده، برکت جوزری که به نوشته این روزنامه ماسک خودش رو به مهمانان هتل هرمز داده بود تا اونها دچار خفگی نشن و خودش جانش رو از دست داده. از قول فرماندار بندر عباس هم خبر داده که یک کمیته برای بررسی دلایل این آتش سوزی ها در بندر عباس تشکیل شده. در این حال روزنامه صبح ساحل گزارش داده که یک مظنون هم در ارتباط با آتش سوزی هتل هرمز بازداشت.
روزنامه خراسان از توقیف 10 کشتی چینی در چابهار خبر داده. دلایل توقیف این کشتی ها چی بوده؟
اونطوری که روزنامه خراسان نوشته، دلیل توقیف این کشتی ها ورود به حریم دریایی ایران هست در منطقه چابهار. اشاره کرده این روزنامه که دستکم 10 فروند کشتی صیادی چینی توقیف شدند که در مجموع حدود 80 سرنشین، ملوان و ناخدا داشتند. کسانی که بازداشت شدند، یعنی کسانی که در این کشتی ها بودند، به نوشته روزنامه خراسان بیان کردند که مشغول صیادی بودند و استاندار سیستان و بلوچستان هم به این روزنامه گفته که تحقیق بیشتر در این زمینه ادامه داره. در این حال ایشون تاکید کرده که ایران اجازه نمیده که کشتی‌های خارجی وارد حریم دریایی بشن، به ویژه برای صیادی.
روزنامه 19 دی گزارشی داره درباره واکنش ساکنان مناطق اطراف فاز 4 آزادراه تهران شمال به اخذ عوارض.
بله، روزنامه 19 دی در این گزارش مفصل با تیتر تلخکامی هاشنشینان آزادراه تهران شمال اشاره کرده که از پنجشنبه گذشته فاز 4 آزادراه تهران شمال که از سال 76 ساخت اون آغاز شده بود به بهره برداری رسیده و به نوشته این روزنامه اخذ عوارض هم از پنجشنبه گذشته آغاز شده. مردم مناطق اطراف این آزادراه بسیار ناراضی هستند. اونطوری که روزنامه 19 دی نوشته، از اخذ این عوارض که برای خودروهای شخصی دست کم 3000 تومان هست، اشاره کرده این روزنامه که بسیاری از مردم این مناطق مجبورن در روز چند بار این مسیر رو طی کنن و هر بار باید عوارض بپردازن و سازندگان آزادراه تهران شمال برای مردمان مناطق اطراف اون و شهرهای حاشیه اون به ویژه نوشهر و چالوس تدبیری اتخاذ نکردن.
روزنامه گیلان امروز از بازگشایی سینمای رودبار پس از 25 سال تعطیل خبر داده.
بله، روزنامه گیلان امروز خبر داده که شهر رودبار پس از 25 سال بار دیگر قرار است صاحب سینما بشه. اسم این سینما، سینما زیتون هست و به نوشته این روزنامه قرار است در روزهای آینده با اکران فیلم مزار شریف بار دیگر فعالیت خودش رو پس از سالها آغاز کنه. آقای حجت الله ایوبی رئیس سازمان سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هم به نوشته این روزنامه قرار است در مراسم افتتاح این سینما در رودبار حاضر بشه.
روزنامه کارون گزارشی داره درباره مؤسسات انتخاب رشته کنکور در استان خوزستان.
روزنامه کارون در این گزارش اشاره کرده که این مؤسسات که اغلبشون توسط دلالان اداره میشه، سعی میکنن که در این مدت، یعنی در مدت انتخاب رشته کنکور، سودجویی کنن و رقمهایی مثل 150 تا 250 هزار تومان میگیرن که رئیس اداره مشاوره اداره کل آموزش و پرورش خوزستان هم اعلام کرده که این مؤسسات غیر قانونی فعالیت میکنن و داوطلبان نباید به اونها اعتماد داشته باشن.
خیلی ممنونم. متاسفانه مشکل فنی هنوز برطرف نشده. در این فرصت استفاده میکنیم و چند تا پیامک هایی که پیشتر به دستمون رسیده، در طول شب در حقیقت به دستمون رسیده، براتون میخونیم. یکی از همراهان رادیو فردا نوشته: با آرزوی موفقیت برای عوامل و دستاندرکاران رادیو فردا باید به عرض برسانم که حصر خانگی آقایان میر حسین موسوی و مهدی کروبی و خانم رهنورد مصداق حصر آزادگان و آزادی خواهان جهان است و عملی است غیر انسانی. همراه دیگری در پیامکش نوشته: این هفته به دلیل کشته شدن یک شیر آفریقایی به دست یک آمریکایی، نظر تمام رسانه‌های گروهی به آن جلب شد. بعد ایشون نوشته: اما در کردستان، مرکز مبارزه با تروریسم، دیروز 10 نفر انسان بیگناه توسط هواپیماهای ترکیه کشته شدند، اما کسی حق ندارد بگوید پشت چشمت ابروست. همراه دیگری در پیامکش نوشته که آقای باراک اوباما باید به مخالفانش در کنگره بگوید ما طبق تعهد رژیم توافقنامه را قبول داریم و اگر ایران به اندازه یک سر سوزن تخطی کرد از تعهدش، آنگاه ما ظرف 3 روز به ایران حمله می کنیم. بعد این شنونده اضافه کرده به خدا تمام نماینده های کنگره و حتی اسرائیل این توافقنامه رو قبول خواهند کرد. شنونده دیگری نوشته به زودی چندین شهاب سنگ به وزن 1 تن از آسمان خدا به سوی تهران فرود خواهد آمد و قهر خداست برای هزاران مادر عزادار. اینجا بار دیگه یادآوری میکنیم که نظرهایی که چه از طریق پیام تلفنی یا پیامک به دست ما میرسه لزوماً نظرات رادیو فردا نیست، اما رادیو فردا به عنوان یک رسانه آزاد در بازتاب نظرات مختلف با بی‌طرفی کامل تلاش میکنه. بریم به سراغ ادامه برنامه ببینیم مشکل فنیمون برطرف شده یا نه. با فرج سرکوهی نویسنده و منتقد ادبی همراه هستیم. سلام آقای سرکوهی.
سلام میکنم به شما حسینی و سلام میکنم به شنوندگان و بینندگان عزیز.
آقای سرکوهی، بررسی رخدادهای هنری و فرهنگی رو با بهرام بیضایی آغاز میکنید. بهرام بیضایی از خلاق‌ترین نمایشنامه نویسان و کارگردانان تئاتر و سینمای ایران و همچنین استاد تئاتر، و نمایش تاراجنامه از آثار بهرام بیضایی در تالار محراب به صحنه رفته.
بهرام بیضایی در این نمایش مثل برخی دیگر از نمایش‌های خودش تاریخ رو، اونم انسان ایرانی رو، در یکی از هولناک‌ترین مقاطع تاریخی خودش یعنی حمله مغول به زمان حال احضار می‌کنه. نه برای اینکه یک گزارش تاریخی رو در قالب تئاتر ارائه بده که در این کار هم البته بسیار قوی دست هست، بلکه برای اینکه پرسش‌هایی رو در برابر تاریخ مطرح کنه، اما پرسش‌هایی که به دغدغه‌ها و مشکلات امروز ما پاسخ خواهند داد، یعنی اندیشیدن به اونها می‌تونه در واقع اندیشیدن به موقعیت حال ما هستش. دوران مغول هست، شهر تصرف شده و مردم کشته شدن، دولت مردم رو رها کرده به حال خودشون و به اصطلاح گنجینه هاشون رو برداشتن و فرار کردن و مردم در جنگی که جنگ اونها نیست کشته شدن. یک دختر پسر میخوان فرار بکنن و بعد به خاطری که فرار بکنن، مرد لباس زن رو میپوشه، زن لباس مرد رو میپوشه و این اتفاق بسیار زیبایی در نمایش میفته. یک سرباز مغول اونها رو اسیر میکنه، به زن تجاوز میخواد بکنه. بعد در بافت درگیری هایی که بین این سه نفر ایجاد میشه، بافت دراماتیک نمایش گسترش پیدا میکنه. نمایش مسائل گوناگون رو مطرح میکنه، از جمله اینکه آدمی در موقعیت های گوناگون چگونه لایه های مخفی زندگی به حساب پوشیده شخصیت خودش رو پیدا میکنه. و در این حال در این نمایش یکی از دغدغه های اصلی بیضایی هم مطرح است، نگاه جامعه مردسالار به زن، سرکوب زنان. میدونیم که نمایش های در اغلب نمایش نامه های بیضایی زنان بسیار زنان قوی هستند و میخوان سرنوشت خودشونو به دست بگیرن، اما در این نمایش در واقع مردی که لباس زن میپوشه و زنی که لباس مرد میپوشه، هر دو اون الگوی جامعه مثلث رو بازی میکنن که موضوع نقد بیضایی است. این نمایش رو احسان مالمیر کارگردانی میکنه، برای که به خود بیضایی میدونیم سالهاست اجازه نمیدن که کار خودش رو کارگردانی کنه.
خب بریم به سراغ نمایشگاه ها. نمایشگاهی با عنوان از مردم استمداد میکنم توجه علاقمندان هنرهای تجسمی رو برانگیخت، اما برخی انتقادها رو هم به همراه داشت.
همه ما آگهی هایی رو دیدیم که کسانی گم میشن و بعد بستگان اونا آگهی میکنن و از مردم استمداد میکنن که گم شده اونا رو پیدا بکنه. نمایشگاهی که در گالری محسن برپا هست آثار صابر ابر هست، عکس، چیدمان و پرفورمنس. میدونیم که هنرپیشه های مشهور سینما حالا رسم شده در ایران چند سالیش که در زمینه های دیگه رمان می نویسن، شعر میگن، نمایشگاه برگزار میکنن و در واقع بدونیم که اون مایه لازم رو داشته باشن، میکوشن که از شهرت خودشون در سینما در زمینه های دیگه هم بهره بگیرن. حالا ایشون عکس های رو به اصطلاح که در آگهی شدن به عنوان گم شده رو جمع آوری کرده و در یک چیدمان ویژه ارائه داده تا حس گم شدگی و گم گشتگی رو بگه. موضوع جالبی است و به همین جهت توجهش رو جلب کرده، اما به این دلیل که همین موضوع در سال 87 جینوس ترهیزاده در یک نمایشگاهی در گالری آران با عنوان مجموعه گمشدگان نمایشگاهی برگزار کرد با همین فکر، و چون او نقاش هست و گرافیست تونسته بود یک اجرای هنری هم ارائه بده، خیلی جلب توجه کرد، به طوری که به بینال استانبول هم راه پیدا کرد. در واقع انتقاد این بود که ما یک موضوعی رو برمی‌داریم، تکرار می‌کنیم در سطح پایین‌تر.
یک خبر کوتاه هم دارید درباره نمایشگاه کاریکاتور در گالری عقیلی.
40 کاریکاتور شهباز مهاجر در این نمایشگاه ارائه شده که در اثر سبکی که ایشون هم قبلا داشتن، انسان‌هایی رو که درگیر مشکلات هستن و دشواری‌ها رو با نگاه طنز موقعیت اونها رو تصویر می‌کنه.
خیلی ممنونم از شما آقای سرکویی.
منم از شما متشکرم.
همونطوری که مشاهده کردید، امروز تصویر من دائما بر روی صفحه تلویزیون شماست. دلیلش فقط یک اشکال فنی ناخواسته است در پخش برنامه‌های ما که متاسفانه تا حالا برطرف نشده. از فرصت استفاده می‌کنم یک بار دیگه یادآور درباره پیامک‌ها. شنونده‌ای نوشته رئیس قوه قضا و افرادی از سران سپاه به رهبر گفتند که آزادی آقایان موسوی و کروبی در کشور باعث می شود بیش از 30 میلیون نفر برای خوشحالی به خیابان بیایند و جلوی 30 میلیون نفر را گرفتن کار آسانی نیست. به همین دلیل رهبر هم گفتند پس بگذارید در داخل بمانند. یک مورد دیگه، همونطوری که شما آگاه هستی، در ایران شنبه شب مراسم بزرگداشت هنرمند تئاتر دوبلاژ دوست عزیز پرویز بهرام، همکار عزیز پرویز بهرام بود که ما هم بدین وسیله در این مراسم بزرگداشت با او شریک میشیم و براش آرزوی تندرستی دائمی داریم. با بردیا افشین همراه بشیم و سری بزنیم به جهان موسیقی.
یک شنبه است، آخرین روز تعطیل هفته در بیشتر کشورهای جهان بیرون از ایران. برای همین فرصتی خوب که طبق معمول هر هفته مروری کنم بر مهمترین رویدادهای هفت روز گذشته در موسیقی جهان، البته با این توضیح که مثل همیشه نگاهم بیش از همه معطوف بر عرصه‌های موسیقی فراگیر و رایج. چهارشنبه پیش 29 جولای سازمان عفو بین الملل یاد جان لنن، هنرمند برجسته موسیقی را گرامی داشت طی مراسمی که در موزه ملی مهاجرت ایالات متحده آمریکا در جزیره الیس در نزدیکی شهر نیویورک برگزار شد. اون هم در آستانه 40مین سالگرد اعطای امتیاز اقامت دائم در آمریکا به جان لنن و صدور گرین کارت برای این هنرمند بریتانیایی، در روزی که از سوی دفتر شهرداری نیویورک روز جان لنن خونده شده. جان لنن از بزرگترین چهره های هنر و سرگرمی در قرن گذشته میلادی به حساب میاد. او نامش رو در دهه 60 میلادی به عنوان یکی از اعضای گروه بیتلز در گوشه گوشه کره خاکی بر سر زبون ها انداخته بود. این آهنگساز، خواننده و نوازنده متولد شهر لیورپول در شمال غرب انگلیس بود، اما بعد از انحلال گروه بیتلز در ابتدای دهه 70 میلادی به ایالات متحده آمریکا مهاجرت کرد. با این حال حضورش در این کشور و به دست آوردن اجازه اقامت براش بسیار درد سرساز بود و برای چند سال جان لنن درگیر کارهای اداری و حقوقی بود. از دهه 70 میلادی جان لنن بیش از پیش به فعالیت‌های صلح طلبانش اصرار داشت و در آثارش این نوع نگاه او به مسائل روز جهان، چون ضدیتش با جنگ در ویتنام بازتاب فراوانی داشت، جوری که رئیس جمهوری وقت ایالات متحده آمریکا ریچارد نیکسون فعالیت‌های صلح طلبانه و ضد جنگ جان لنن رو به ضرر خودش می‌دید و به قیمت از دست دادن فرصت پیروزی دوباره در انتخابات ریاست جمهوری. برای همین از سال 1972 دولت نیکسون فعالیت‌هایی رو برای اخراج جان لنن آغاز کرد و به دنبال اون این هنرمند برای 3.5 سال در رفت و آمد به دادگاه‌ها بود برای به دست آوردن اجازه اقامت. نهایتاً پس از رسوایی واترگیت و استعفای ریچارد نیکسون از ریاست جمهوری، جرالد فورد جانشین نیکسون علاقه چندان به اخراج جان لنن از ایالات متحده نشون نداد و نهایتاً جولای سال 1976 جان لنن گرین کارتش رو دریافت کرد. در 39 سالگرد اعطای امتیاز اقامت در ایالات متحده به جان لنن در موزه ملی مهاجرت واقع شده در جزیره الیس که برای دهه ها از ابتدای قرن 19 میلادی تا میانه های قرن 20 بزرگترین دروازه ورودی مهاجران به ایالات متحده آمریکا بود، سازمان عفو بین الملل از اثری هنری پرده برداشت، اون هم در حضور یوکو اونو هنرمند مشهور و همسر جان لنن و همینطور ایج و بونو دو عضو گروه معروف یوتیوب. این اثر هنری جزیره منهتن پر جمعیت ترین منطقه نیویورک رو به شکل یک زیر دریای زرد به تصویر کشونده که اشاره است به یکی از آهنگ‌های معروف گروه بیتلز به اسم یلو سابمارین یا زیر دریای زرد، و در این اثر هنری تصویری از جان لنن سوار بر زیر دریایی کشیده شده که با انگشتانش علامت صلح رو نشون میده. سلیل شتی دبیر کل سازمان عفو بین الملل، او هم در مراسم حضور داشت و گفت امیدواره این اثر هنری پیغام صلح و عشق جان لنن رو به کسانی برسونه که خانه هاشون رو در جستجوی زندگی بهتر ترک کردند. البته باید توضیح بدم جان لنن در 40 سالگی 4 سال بعد از دریافت اجازه اقامت در ایالات متحده در شهر نیویورک به دست یکی از طرفدارانش کشته شد، مارک دیوید چپمن، که جان لنون رو به هنگام ورود به مجموعه آپارتمانی محل زندگیش با شلیک یک گلوله مورد هدف قرار داد.
یک بار دیگه پوزش می‌خوایم از اشکال فنی که متاسفانه هنوز موفق به برطرف کردنش نشدیم. به این اشکال فنی واکنش‌هایی را از سوی شما هم در بر داشت، برخی مهرآمیز، برخی قهرآمیز. به هر حال این حق شماست، ما حق میدیم به شما و با پوزش مجدد از این اشکال فنی. اما روز خوشی براتون آرزو داریم. به زودی به لحظات دیگر بخش بعدی خبرها با رویا کریمی مجد.